خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن، تشکر میکنم از شعبانان کلیسای ICF برای این فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست و امروز با شما در میون بذارم. امروز میخوایم با هم کتاب مقدس رو باز کنیم و از انجیل متی باب 26 آیات 57 تا 68 رو با هم بخونیم. متی باب 26 آیات 57 تا 68. آنها که عیسی را گرفتار کرده بودند او را نزد قیافا کاهن اعظم بردند. در آنجا علمای دین و مشایخ جمع بودند. اما پتروس دورادور از پی عیسی رفت تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید. پس داخل شد و با نگهبانان بنشست تا سرانجام کار را ببیند. سران کاهنان و تمامی اهل شورا در پی یافتن شهادت دروغ علیه عیسی بودند تا او را بکشند. اما هرچند شاهدان دروغین بسیاری پیش آمدند، چنین چیزی یافت نشد. سرانجام دو نفر پیش آمده گفتند: این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را ویران کنم و ظرف 3 روز آن را از نو بسازم. آنگاه کاهن اعظم برخاست و خطاب به عیسی گفت: هیچ پاسخ نمیگویی؟ این چیزی که علیه تو شهادت میدهند. اما عیسی همچنان خاموش ماند. کاهن اعظم به او گفت: به خدای زنده سوگندت میدهم که به ما بگویی آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد: تو خود چنین میگویی و به شما میگویم که از این پس پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: کفر گفت، دیگر چه نیاز به شاهد است؟ حال که کفر او را شنیدید حکم شما چیست؟ در پاسخ گفتند: سزایش مرگ است. آنگاه بر صورت عیسی آب دهان انداخته او را زدند. بعضی نیز به او سیلی زده می گفتند: ای مسیح نبوت کن و بگو چه کسی تو را زد؟ خب قسمتی که ما با هم خوندیم مربوط میشه به شبی که عیسی مسیح رو دستگیر کردند و شب قبل از به صلیب کشیدن عیسی مسیح هستش. عیسی مسیح در این شب اول در باغ جتسیمانی بود، با شاگردانش بود و بعد یهودا و گروهی که مسلح بودن از سوی سران و مشایخ قوم اومدن و عیسی رو دستگیر کردند و بردنش جلوی شورای یهود. خب شورای یهود یک گروهی بود که تشکیل میشد از 70 نفر که به علاوه رئیس شورا میشدن 71 نفر. رئیس شورا کاهن اعظم بود که کاهن اعظم اصولا از بالاترین جایگاه مذهبی در واقع برخوردار هستش و اصولا فقط یک کاهن اعظم و یک رئیس شورا در اون شورا حضور داره. بقیه این شورا رو مشایخ قوم تشکیل میدن که جایگاه خیلی خوبی در اجتماع داشتن و فریسیان که فریسیان معلمین احکام یهود بودن، احکامو خیلی خوب میدونستن و اونها هم در واقع در بین قوم خیلی مورد توجه بودن. پس عیسی مسیح رو بردن جلوی این گروه، جلوی این شورای یهود تا اونجا محاکمه بشه، به خاطر اینکه شورای یهود در واقع مهمترین مرجع قانونی بودش که یهودیان وقتی که به مشکل میخوردن میرفتن اونجا تا اون اختلافات حل بشه. امروز در پیغامی که میخوام با شما در میون بذارم، این پیغام تقسیم میشه به 2 قسمت. در قسمت اول قرار هستش که دوباره با هم یه نگاهی به این آیات بندازیم. البته امروز میخوایم یک نگاه حقوقی داشته باشیم به این آیات و در قسمت دوم میخوایم با هم صحبت کنیم در رابطه با هویتی که توسط مرگ عیسی مسیح و رستاخیز عیسی مسیح به ما بخشیده شده. بنابراین عنوان پیغام امروز هست: هویت ما در مسیح. هویت ما در مسیح. خب آیاتی که با هم خوندیم در انجیل متی باب 26 آیات 57 تا 68، 3 آیه اول یعنی 57 تا 60 اطلاعات خیلی زیادی به ما میدن. خیلی سریع متی جزئیات خیلی زیادی رو کنار هم ردیف میکنه و ما در همون 3 آیه متوجه خیلی چیزا میشیم. ما متوجه میشیم که کاهن اعظم در اون زمان کی بوده. کاهن اعظم قیافا بوده. قیافا شخصی بوده که از 18مین سال بعد از میلاد عیسی مسیح تا 36مین سال بعد از میلاد مسیح کاهن اعظم بوده. خود ایشون داماد شخصی بوده که قبل‌تر کاهن اعظم بوده، داماد شخصی به اسم حنا بوده. ما متوجه میشیم که مکان این دادگاه کجا بوده، کجا این دادگاه برگزار شده، چون میخونیم که پتروس دورا دور از پی عیسی رفت تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید. پس میدونیم که در خانه کاهن اعظم این دادگاه برگزار شده. همینطور ما متوجه میشیم که کیا اونجا حضور داشتن. اینجا نوشته شده که سران کاهنا و تمامی اهل شورا در پی یافتن شهادت دروغ بودند. پس تمام اعضای شورا اونجا حضور داشتن. به نظر میادش که این دادگاه برای عام در واقع آزاد بودش. باز به خاطر پتروس متوجه میشیم که پس افرادی دیگه میتونستن بیان و نظارگر باشن. پتروس در کنار نگهبانان نشسته بود و میخواست سرانجام این کار رو ببینه. و در رابطه با اینکه چه افرادی حضور داشتن که مهم بودن و روند دادگاه به ما یک توضیح اینجا داده میشه. ما میخونیم که شاهدینی میومدن و شهادت میدادن. پس در سه آیه به ما کلی اطلاعات داده میشه، اطلاعاتی که پشت سر هم ردیف میشه. چیزی که خیلی جالب هست در رابطه با این اطلاعات این هستش که این سه تا آیه خیلی شبیه یک صورت جلسه خلاصه شده یک دادگاه در قرن 21 هستش. یعنی امروز اگر شما در یک دادگاه شرکت بکنید و در آخر کسی که تایپیست اون دادگاه هست صورت جلسه رو بده به افرادی که باید صورت جلسه رو در واقع مطالعه بکنن، مثل طرفین، وکلا و خود قاضی، چیزایی که در این صورت جلسه قید میکنه اسم قاضی هستش، مکان برگزاری دادگاه هستش، اینکه این دادگاه برای عموم، برای عام در واقع آزاد هستش، چه افراد مهمی حضور داشتن مثل افرادی که شاهد بودن، و در آخر این افراد یعنی طرفین و وکلا و قاضی وقتی که میخونن امضا میکنن و تایید میکنن که پس اطلاعاتی که اینجا نوشته شده درست هست و صحت داره. و امروز ما بعد از 2000 سال، بیش از 2000 سال، وقتی که به این متن حتی از دیدگاه حقوقی نگاه میکنیم انقدر جزئیات دقیق هست، انقدر همه چیز اطلاعات درست هستش که میتونیم با این اطمینان که این کلام حقیقت داره و این کلام صحت داره مابقی این قسمت رو بخونیم و هیچ شکی نداشته باشیم. ما در رابطه با اینکه چه کسی کاهن اعظم بود آگاه هستیم، در رابطه با محلش آگاه هستیم و در واقع این اطلاعات به ما این اطمینان رو میده که بله، این دادگاه به این صورت حتما اتفاق افتاده. چیزی که البته خیلی جالب هست در ادامه متایی که در واقع در سه تا آیه اول از بخشی که ما خوندیم داره به ما اطلاع رسانی میکنه، ولی وارد یک قضاوتی میشه. در آیه 59 و تا 60 ما میخونیم که متا در رابطه با شاهدینی نوشته که میان و شهادت دروغ میگن و خیلی عجیب هستش. متا اول اطلاع رسانی میکنه ولی بعد وارد قضاوت میشه. واقعیت این هستش که متا خودش یه نفر میتونست باشه که اونجا از شاهدین باشه و بره صحبت بکنه، چون شاگرد عیسی مسیح بود، در زمان که عیسی مسیح داشت خدمت میکرد بر روی زمین، در کنار عیسی مسیح بود، تعالیم عیسی مسیح رو میدونست و بنابراین شخصی که نویسنده این انجیل هستش باز به خاطر آشنایی که ما با این شخص داریم، آگاهی که از این شخص داریم، میدونیم که وقتی که داره این صحبت رو میکنه و وارد قضاوت میشه و میتونه این قضاوت رو بکنه، در واقع داره به ما میگه که این محاکمه ناعادلانه بوده، این محاکمه اون روند درستی که بعد میداشته رو نداشته. همینطور چیزی که خیلی شاید برای شما جالب باشه اینه که من اول عنوان کردم این محاکمه مربوط میشه به شب قبل از به صلیب کشیدن عیسی مسیح. خود این موضوع در واقع نکته مهمی هستش. محاکمه‌ای که در شب برگزار میشد طبق قوانین یهود کاملا غیرقانونی بود. تمام محاکمه بعد در روز می بود، بعد رسمیت می داشتش، ولی اینجا محاکمه در شب اتفاق می افته. و چون سران یهود خودشون میدونستن، اعضای اون شورا خودشون میدونستن که این کار غیر قانونی هستش، ما وقتی که مراجعه میکنیم به انجیل لوقا باب 22 آیات 66 تا 71 میتونیم بخونیم که بله، به خاطر اینکه کار غیر قانونی بوده به صورت فرمالیته شورای یهود یک جلسه هم در صبح برگزار میکنه که بتونن بگن که بله ما یک جلسه در صبح داشتیم ولی بازم اون دادگاه دادگاه درستی نیست، به خاطر اینکه شاهدین که اینجا دارن مطرح میشن، در انجیل متا دارن مطرح میشن، در انجیل لوقا هیچ چیزی ازشون گفته نمیشه. به نظر میادش که شاهدین که نمیدونیم چطور اصلا باخبر شدن از این دادگاه شبونه و اومدن و یه سری حرفا رو زدن، نمیدونیم که چرا اونا، ولی صبح که در واقع محاکمه اون موقع بعد رسمیت پیدا بکنه اصلا حضور ندارن و لوقا چیزی در این رابطه نمی نویسه. سوای اون انگار اینکه یک دادگاهی در شب داره برگزار میشه، انگار اینکه یک کارایی، یک اتفاقاتی داره در شب میفته، انگار خود این داره نشون میده که اعمالی داره اونجا اتفاق میفته، چیزایی اونجا وجود داره که انقدر تاریک هستش که در شب بعد اتفاق بیفته تا دیده نشه. به خاطر اینکه اگر روز می بود، اگر نور می تابید، اگر نور بر چیزهایی می تابید که نباید وجود داشته باشه، مثل ناراستی و بی‌عدالتی، اینها سایه می انداختن. و انگار وقتی که یه چیزی سایه می اندازه، این ناراستی، این بی‌عدالتی سایه می اندازه، انگار در این سایه اون تاریکی و زشتی ماهیتش داره می زنه بیرون. ولی محاکمه در شب بود، جایی که نوری نبود، جایی که سایه‌ای وجود نداشت تا اون تاریکی و زشتی بی‌عدالتی و ناراستی دیده بشه. و متی به درستی در رابطه با ناراستی شهادت‌های دروغ و در رابطه با بی‌عدالتی می‌نویسه، جایی که اعضای شورایی که در واقع باید به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن، افرادی هستن که انگار یک نمایش رو دارن اونجا ارائه میدن تا کسایی که نظارگر هستن فریب بخورن و دنبال شهادت‌های دروغ هستن. و ما اینجا از کاهن اعظم چیزی نمیخونیم که وقتی که این شهادت‌های دروغ رو میشنوه عکس العمل نشون میده یا در واقع مخالفت میکنه. و از آن در دنیای حقوق اینطوری نیستش که فقط افرادی که یک کاری رو به اشتباه انجام بدن، یک عملکرد نادرست داشته باشن، مجازات میشن یا اینکه تقصیرکار محسوب میشن. شخصی که میتونه جلوی بدی رو بگیره، میتونه جلوی بی‌عدالتی رو بگیره و این کارو انجام نمیده، اون هم مسئول هست و تقصیرکار محسوب میشه. در ادامه در آیات 60 تا 63 ولی ما میبینیم که دو تا شاهد هستش که متی اینجا مطرح میکنه، دو تا شاهد هستش که ازشون نقل قول میکنه. ما میتونیم در آیات 60 تا 63 با هم بخونیم که سرانجام دو نفر پیش آمده گفتند، این مت گفته است من میتوانم معبد خدا را ویران کنم و ظرف 3 روز آن را از نو بسازم. آنگاه کاهن اعظم برخاست و خطاب به عیسی گفت هیچ پاسخ نمیگویی؟ این چیست که علیه تو شهادت میدهند؟ اما عیسی همچنان خاموش ماند. کاهن اعظم به او گفت به خدای زنده سوگندت میدهم که به ما بگویی آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ دو تا شاهد اینجا مطرح میشن، ازشون نقل قول میشه. البته نه به خاطر اینکه شهادت ها کاملا درست هستش، ما دقیقاً جمله‌ای که عیسی مسیح گفته رو میتونیم در انجیل یوحنا باب 2:19 بخونیم. عیسی مسیح اونجا میگه این معبد را ویران کنید که من 3 روزه آن را باز برپا خواهم داشت. ولی افرادی که اینجا ایستادن میگن که این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را ویران کنم و ظرف 3 روز آن را از نو بسازم. به نظر میادش که در واقع این افرادی که دارن شهادت میدن، صحبتی که دارن میکنن در رابطه با اون معبد، اون ساختمونی هستش که خب وجود خارجی داشت، برای یهودیان خیلی مهم بود، مکان خیلی مهمی بود، اونجا عبادت میکردن، اونجا قربانی میگذروندن. و انگار دارن میگن که بله، عیسی ناصری گفته که من این ساختمون رو خراب میکنم. ولی اگه اینطور باشه، سوالی که کاهن اعظم میکنه به نظر میاد که خیلی بی ربطه. یعنی دو نفر اومدن دارن میگن که این شخص میگه من این ساختمون رو خراب میکنم و بعد کاهن اعظم میگه بگو تو مسیح پسر خدایی؟ خیلی بی ربط به نظر میاد. واقعیت اینه که شاید این دو نفر نمیدونستن که چه شهادتی دارن میدن، یه چیزی که دارن میگن چه معنا و مفهومی داره. ولی قیافه خوب میدونست که چرا داره این سوالو میکنه، سوالی که در واقع میخواست پاسخی دریافت کنه که تمام اتهام و محاکمه رو روی اون بنا بکنه. عیسی مسیح خب خیلی اوقات در عموم داشت موعظه میکرد، تعلیم میداد، در کنیسه ها صحبت میکرد و اعضای اون شورا که یه قسمتش فریسیان هستن اصلا دنبال این بودن که عیسی مسیح رو به چالش بکشن. پس کسی ناآشنا نبود با صحبت‌های عیسی مسیح. ما حتی در انجیل متی باب 12 یه نمونه رو داریم، میتونیم بخونیم که زمانی که شاگردان داشتن از مزارع گندم میگذشتن، از خوشهای گندم میچینن، اونا رو خرد میکنن توی دستشون و چون گشنه‌شون بود از اون گندم‌ها میخورن. فریسیان میان سراغ عیسی مسیح و میگن که تو چیزی نمیخوای به شاگردانت بگی به خاطر اینکه شبات هستش و در واقع چیدن این خوشه ها، خرد کردن این گندم ها در دستشون کار محسوب میشه و این درست نیست در روز شبات که همه باید در واقع استراحت بکنن. و در باب 12 انجیل متی در آیه 8 عیسی مسیح اینطور جواب میده: پسر انسان صاحب شبات است. پسر انسان صاحب شبات است. پس قیافه خوب میدونست که چرا داره این سوالو میکنه. بعد از شهادتی که این دو نفر دادن در رابطه با معبد، قیافه میدونست که چرا سوالش اینه: آیا تو مسیح پسر خدایی؟ و عیسی مسیح این بار خاموش نمیمونه و جواب میده، و جوابی میده که بعدش انگار پا میشه. ما میتونیم پاسخ عیسی رو با هم در آیه از آیه 64 به بعد بخونیم. عیسی پاسخ داد: تو خود چنین میگویی و به شما میگویم که از این پس پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: کفر گفت، دیگر چه نیاز به شاهد است؟ حال که کفر او را شنیدید، حکم شما چیست؟ در پاسخ گفتند: سزایش مرگ است. عیسی مسیح پاسخ داد و کاهن اعظم به هم ریخت، گریبان خود را چاک زد و اونجا هستش که اتهام خودش رو وارد میکنه، چیزی که در واقع میخواد تمام حکمو بر اون بنا کنه. کفر گفت، کفرگویی اتهام عیسی ناصری میشه. و چه اتهام در واقع بی پای و اساسی، چه اتهام نادرستی. من اینجا باید یه توضیح حقوقی بدم. اصولا اینطوری هستش، وقتی یه نفر مرتکب یک جرمی میشه یا یک کار نادرستی میکنه، هر کشوری کتاب‌های زیادی داره، کتاب‌های قانون زیادی داره، مخصوص به عنوان مثال اختلافات خانواده یا تخلف در رانندگی. و وقتی که یه نفر یک کار نادرستی میکنه، اون کتاب حقوق مربوطه رو برمی‌دارن که توش ماده‌های زیادی هستش، ماده‌ای که خیلی نزدیک است به عملکرد اون شخص رو انتخاب میکنن. اون ماده از قسمت‌های متفاوتی باز تشکیل میشه که میبینن که آیا همه این قسمت‌ها رو میتونن تیک بزنن و بعد در دادگاه در واقع یک جریمه برای این شخص در نظر گرفته میشه. یعنی اگر بخوام مثال بزنم، اگر در یک درگیری فیزیکی شخصی که حمله کرده بخوان برای اون حکمی ببرن، اول اون کتاب قانون مرتبط و مربوطه رو برمی‌دارن، ماده‌ای که از همه نزدیک‌تر هست به عملکرد این شخص رو انتخاب می‌کنن و بعد قسمت‌های ماده رو چک می‌کنن. مثلا اونجا ممکنه نوشته شده باشه که وقتی شخصی به شخص دیگر، این میشه یه قسمت، یعنی یک انسان باید به یک انسان دیگه حمله کرده باشه، عمدن باز یه قسمت دیگه است، بعد عمدن این کار رو کرده باشه، از لحاظ فیزیکی آسیب برسونه، پس بعد فیزیکی یک اتفاقی افتاده باشه و این آثارش بیشتر از 24 ساعت دیده بشه، مثل کبودی که بیشتر از 24 ساعت دیده میشه، بعد اون زیر یک میزانی اومده، مثلا از 28 روز زندان تا یک سال زندان. و بعد تو دادگاه اگر این شخص تقصیرکار باشه، میگن که، یعنی قاضی تعیین میکنه که از 28 روز تا یک سال چه میزانی میخواد حکم ببره. پس در واقع این اتفاق میفته. حالا در این محاکمه یک اتهامی وارد شده. چرا؟ به خاطر اینکه سوال این بوده که تو مسیح پسر خدایی، و بعد گفته میشه اتهام کفرگوییه. خب کاهن اعظم کاملا آگاهی داره، میشناسه عهد عتیق و کاملا میدونه که چه چیزایی اونجا نوشته شده در رابطه با مسیح. پیشگویی‌هایی در این عهد عتیق نوشته شده، در واقع کلام خدا نوشته شده، که کاهن اعظمی که ما یک بار دیدیم که وظیفه‌شو انجام نمیده وقتی که افراد میان و شهادت دروغ میدن منفعل هست، اینجا هم در واقع باز ما اون عدم انجام وظیفه رو داریم توش میبینیم، به خاطر اینکه اگر قیافا درست عمل میکرد و مراجعه میکرد به عهد عتیق، باید خودش اعلام میکرد و اعتراف میکرد که بله، عیسی ناصری طبق اشعیا 7:14 از یک باکره به دنیا اومده، طبق میکا 5:1 در بتلهم متولد شده، طبق زکریا 9:9 سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم شده. و مثل اینکه کفرگویی اتهام درستی نیست و مثل اینکه عیسی ناصری بله مسیح هست. ولی اگر نخوام بگم مهمترین نکته، بعد بگم یکی از مهمترین نکات این بخش این هستش که در یک دادگاه اصولاً افراد به خاطر این اونجا هستن، چون یک کار اشتباهی کردن، دزدی، قتل، کارهای در واقع خلاف یا یک حرفی زدن که اشتباه بوده و جرم بوده، مثل توهین به مأمور دولت یا یک افکار اشتباهی داشتن، کسی که در واقع خط دهنده باشه در یک عملی که اشتباه هست و جرم هستش باز میتونه تقصیر کام محسوب بشه، یا به خاطر اینکه همونطوری که گفته شد باید یک کاری رو انجام میدادن برای جلوگیری از یک اتفاق بد ولی این کار رو انجام ندادن، که البته بعضیا میگن که همین که این نفر منتظر هستش و تماشا میکنه که چطور یک اتفاق بد پیش میاد و جلوگیری نمیکنه، از این خودش یک در واقع عملکرد هستش. ولی فقط و فقط دادگاه عیسی مسیح، فقط و فقط محاکمه‌ای که ما اینجا داریم میخونیم درش عیسی مسیح یک شخص، نه به خاطر کارهایی که کرده، نه به خاطر حرفایی که زده، نه به خاطر افکاری که داشته، نه به خاطر عدم انجام وظیفه، بلکه فقط و فقط به خاطر اعلام هویت حقیقیش محکوم به مرگ میشه. هیچ دادگاهی، ما هیچ کیسی رو در تاریخ بشریت نداریم که یه نفر به خاطر هویت واقعیش محکوم به مرگ بشه. عیسی مسیح نه به خاطر معجزاتی که انجام داده بود، نه به خاطر تعالیمی که داده بود، نه به خاطر افکاری که داشت، نه به خاطر اینکه در روز شبات جلوی شاگردانش رو نگرفت که از خوشه های گندم بچینن، بلکه فقط و فقط چون مسیح بود و هست، چون خدا بود و هست، محکوم به مرگ شد. و ازان چه افتخار نصیب ما شده امروز ما میتونیم اعلام کنیم که عیسی ناصری که در یک محاکمه ناعادلانه به خاطر هویت واقعیش محکوم به مرگ شد، به واسطه مرگ و رستاخیزش به ما یک هویت جدیدی بخشید، به ما یک هویت جدیدی داد. و موضوع هویت موضوع خیلی مهمی هستش. من سال 2020 وقتی که دیگه قرنطینه اعلام کرده بودن یه کتابی رو شروع کردم به خوندن که مادرم به معرفی کرده بود. اسم این کتاب هست دنیای صوفی. نویسنده این کتاب هست آقای گاردر، ایشون یک نویسنده نروژی هستن. کتاب در واقع برای نوجوانان و جوانان هست ولی به نظرم برای بزرگسالان هم خیلی میتونه جالب باشه. و داستان این کتاب این هستش که دختری به اسم صوفی 14 ساله معلم فلسفه داره و این معلم فلسفه داره در رابطه با شکل گرفتن فلسفه در طول تاریخ توضیح میده، یعنی از قبل از دوران مسیح تا از روشنگری داره به این دختر درس میده. و در طول این درسی که داره میده چند تا سوال انگشت شمار در واقع مطرح میکنه، که اولین سوالی که مطرح میکنه و مهمترین سوالی که یکی از مهمترین سوالات هستش که باز در این کتاب تکرار میشه این هستش: تو کیستی؟ سوال در رابطه با هویت چیزی هستش که فلاسفه در طول تاریخ مدام باهاش درگیر هستن و در باهاش فکر میکنن. تو کیستی؟ ما ایرانی‌ها خودمون خیلی اهل شعر و شاعری هستیم، حتی یک شعر در رابطه با این سردرگمی انسان داریم که نمیدونه این وجودی که داره روی این کره خاکی دقیقا قضیه چی هستش. مولانا مینویسه که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مرا مراد وی از این ساختنم. و کلام خدا به زیبایی جواب میده به این سوال که تو کیستی؟ در انجیل یوحنا باب 1:12 نوشته شده که اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، به هر کس که به نام او ایمان آورد. تو فرزند محبوب خدا هستی. من اینجا دوست دارم وارد قسمت دوم این پیغام بشم، ارزش هویتی که مسیح به ما داده. و این قسمت دوم دو تا نکته داره. نکته اول این هستش که ارزش هویت جدیدی که مسیح به ما بخشیده به اندازه ابدیت هستش. به اندازه ابدیت هستش. دوستی یه روز به من گفتش که میدونی زمانی که انسان‌ها احساس میکنن که در یک زمان و مکانی قرار میگیرن که کنترلی ندارن، روی اون شرایط تسلطی ندارن، یا ممکنه اتفاقی بیفته که در واقع نمیتونن کنترل داشته باشن روی اون اتفاق، این افراد نگرانی سراغشون میاد. انسان‌ها زمانی نگران میشن که احساس میکنن کنترل از دستشون خارج هستش. ولی چیزی که خیلی جالبه، ما در واقع هر روزه خودمون رو داریم توی موقعیت قرار میدیم که خیلی کنترل نداریم روی اون شرایط، خیلی کنترل نداریم روی اون موقعیت. ما هر شب که به خواب میریم توی موقعیتی قرار میگیریم که خیلی تسلطی نداریم. هیچ کم از ما نمیتونه تعیین کنه که چه خوابی رو ببینه. ناخودآگاه ما خیلی فعال میشه زمانی که خواب هستیم. خیلی از افراد هستن که از جسمی هیچ کنترلی ندارن، در خواب را میرن یا صحبت میکنن و هیچ آگاهی ندارن در رابطه با این عمل کرد. خیلی متاسفانه در خواب هستش که سکته میکنن یا حتی در خواب هستش که از این دنیا میرن. بنابراین خوابی که ما هر روزه باهاش سر و کار داریم برای بعضیا خیلی در واقع قسمت سختی از زندگیشون هستش. بعضی دچار بدخوابی شدن، بعضی یا کمخوابی شدن، بعضی دچار بیخوابی شدن، بعضیا هر شب با وحشت از خواب میپرن چون مدام خوابهایی میبینن که خیلی باعث ترس اونا هستش. و خیلی قبل از خواب با ترس و وحشت بزرگی دست و پنجه نرم میکنن به خاطر اینکه اگر چشامو بذارم رو هم و دیگه باز نکنم چی؟ پس خیلی با اون ترس و وحشت به زور به خواب میرن. شاید سوال این باشه که خب پس الان هویت جدیدی که ما توسط مسیح بهمون داده شده اینجا چه جایگاهی داره؟ عزیزان، هویت جدیدی که به ما داده شده به عنوان فرزندان خدا به ما این اطمینان خاطر رو میده که پدر ما هیچ وقت کنترل از دستش در نمیره. پدر ما همیشه حاکم هستش. در شرایطی که شاید ما از همه بیشتر آسیب پذیر هستیم، در زمانی که ما هوشیار نیستیم یا از خیلی چیزا ناآگاه هستیم، پدر ما همیشه بیدار هست و از ما محافظت میکنه. من فکر میکنم این موضوع رو والدین خیلی خوب میتونن درک بکنن. وقتی که یه بچه خوابیده، اصلا انگار یه شرایط خاصی برای اون پدر مادر هستش که به این بچه عشق ببرزن. وقتی که ما خوابیدیم، پدر آسمانی داره به ما عشق میبرزن. وقتی که ما رو تماشا میکنه با خودش میگه که من تعداد موهای سر تو رو میدونم، من قبل از اینکه تو در رحم مادر شکل بگیری تو رو میشناختم، در این طبیعتی که خلق کردم پر از گلهای خوشبو و پر از عطرهای خوشبو، من عطر تن تو رو میشنافم، در این کهکشان عظیم، در این دنیای پر از هیاهو و پر صدا، من صدای ضربان قلب تو رو تشخیص میدم. من همه چیزم رو برای تو دادم، من پسرم رو برای تو دادم. بنابراین ما با این اطمینان، با این اطمینان که پدر ما همیشه بیدار هستش و با این اطمینان که هر موقع هر جا، چه در این دنیا چه جای دیگه، چشامونو باز کنیم در حضور پرمحبت پدر هستیم، میتونیم امروز اعلام بکنیم که ارزش هویت ما در مسیح به اندازه ابدیت هستش. نکته دوم و نکته آخر که میخوام با شما در میون بذارم این هست که ارزش هویت ما در مسیح هیچ وقت تغییر نمی کنه. تغییر ناپذیر هست. نمیشه این ارزش رو کمش کرد. چند هفته پیش بود که من و جواد با هم داشتیم فیلم رو نگاه میکردیم به اسم هنوز آلیست. این فیلم خیلی فیلم جدیدی نیست، خیلی قدیمی هم نیست، مال سال 2014 هستش و در واقع این فیلم در رابطه با یک خانومی هست به اسم آلیس. آلیس یک شخص خیلی موفقی هستش، استاد دانشگاه هستش، استاد زبانشناسی هستش، خیلی پر سعی و تلاش و کوشش هستش، پشت کار زیادی داره، خیلی موفق هست در جامعه، از جایگاه خیلی خوبی برخورداره، با همسرش خانواده تشکیل دادن و 3 بچه داره. ولی بعد از تولد 50 آلیس متوجه میشه که گاهگداری یه سری کلمات به یادش نمیان یا دیر به یادش میان، گاهگداری حافظه آلیس اصلا یاری نمیکنه و خیلی چیزا رو داره به فراموشی میسپاره. پس به دکتر مراجعه میکنه و بعد از آزمایشایی که انجام میدن متوجه میشن که بله، آلیس دچار آلزهایمر زودرس شده و این مریضی خیلی سری داره جلو میره و پیش میره. مابقی فیلم در رابطه با تاثیر این مریضی بر روی زندگی آلیس هستش. آلیس که استاد دانشگاه بود و استاد زبانشناسی بود، به مرور زمان دیگه نمیتونه جملاتو کامل بگه، نمیتونه کلماتو درست ادا بکنه. خونه‌ای که درش براش پر از خاطرات بود، با خانواده اونجا بود، به مرور زمان نمیتونه بگه که این اتاق مال کی هستش یا اصلا کجا هستش. و بعضی اوقات وقتی که فرزندانش روبروی آلیس میستن، آلیس با تعجب به اینا نگاه میکنه و نمیدونه که این شخص کی هستش. ولی در صحنه آخر این فیلم که ما یک زنی رو داریم میبینیم که با تعجب و با گیجی به اطرافش داره نگاه میکنه، تیتر این فیلم نمایان میشه که یک پیغام بسیار زیبایی داره: هنوز آلیس. به خاطر اینکه هویت این زن نه در شغلش، نه در جایگاهی که داشت، نه در ثروتی که داشت و نه حتی در خانواده‌ای که تشکیل داده بود خلاصه می‌شد. این زن یک هویتی داشت و اون هویت ارزش داشت سوای تمام چیزایی که به دست آورده بود، تمام چیزایی که دستاورداش بود و از دست داده بود. هنوز آلیس. عزیزان، امروز دنیا هم خیلی داره سر تلاش می‌کنه که ما رو یه جورایی دچار یک آلزهایمری بکنه، یک فراموشی بکنه. خیلی اوقات سعی میکنن به ما بگن که هویت ما بخشش در زیبایی ما هستش، بخشش در تحصیلات ما هستش، در شغل ما هستش، در خانواده هستش که ما به دنیا اومدیم. ولی واقعیت این هستش که ما یک هویتی داریم، هویتی که مسیح به ما داده، که سوای تمام این چیزا، اگه همه این چیزا ما از دست بدیم، هیچ چیزی از ارزش اون هویت، ارزش هویت ما به عنوان فرزند خدا کم نمیشه و این ارزش تغییر ناپذیره. در انجیل لوقا ما یه داستانی داریم که یکی از مثل‌های مورد علاقه من هستش، در انجیل لوقا باب 15 مسئله پسر گم شده است. من فکر کنم اکثر شما این مسئله رو میشناسید. در رابطه با یک پدر هست که 2 پسر داره، با هم در یک خونه زندگی میکنن. پسر بزرگتر از پدر حرف‌شنوی داره ولی درک درست از رابطه خودش با پدر نداره. پسر کوچیکتر تصمیم میگیره یه روز که خونه رو ترک بکنه، کاملا فراموش میکنه که پدر چه جایگاهی داره و خودش چه جایگاهی داره. بنابراین زمانی که پدر در قید حیات هست، میگه که سهمی که میخوای بعد از مرگ به من بدی، اون ارث که قرار به من برسه رو الان به من بده. پدر این کارو میکنه، این پولی که بعد به پسر داده بشه بعد از مرگش رو همون موقع بهش میده و این پسر از خونه پدری میره. و انگار هر چی بیشتر دور میشه از خونه پدری، انگار بیشتر دچار فراموشی میشه. این پسر مرتکب گناه‌های خیلی زیادی میشه و یه روز به خودش میاد و میبینه که شده خوکبان، داره از یه سری از خوک‌ها داره نگهداری میکنه. پسری که فراموش کرده بود که چه پدری داشته، فراموش کرده بود که اهل چه خانه‌ای بود، در نهایت تصمیم میگیره که برگرده. و زمانی که هم تصمیم میگه برگرده، به خاطر این بودش که میگه که شاید اونجا یه شغل بهتری پیدا کنم که بهتر از خوکبانی باشه. ولی پدری که چشم انتظار پسر بود، پدری که هیچ وقت فراموش نکرده بود پسرشو، وقتی که پسر رو از دور میبینه، سمت این پسر میدوه، اونو در آغوش میگیره و انگار با تمام کارهایی که داره انجام میده، با دویدن سمت پسر، با در آغوش گرفتن پسر، داره اعلام میکنه: هنوز فرزندم، هنوز پسرم. بعضی اوقات پیش میادش که فرزندان شاید یه سری چیزا رو فراموش بکنن، ولی در هر لحظه که فرزند خودش رو در آغوش پدر قرار بده، پدر میگه هنوز بچم، هنوز فرزندم. بنابراین اگر پیغام امروز بخوام اینو در واقع خلاصه بکنم در چند جمله، میتونم بگم که عیسی مسیح در یک محاکمه ناعادلانه به خاطر هویت حقیقیش محکوم به مرگ شد، به خاطر اینکه خدا بود و هست، ولی توسط اون مرگ و رستاخیز به ما یک هویت جدیدی بخشید که این هویت از ارزشی برخوردار هستش که به اندازه ابدیت هستش و ارزشی داره که نمیشه اون ارزش رو چیزی ازش کم کرد و تغییرش داد. در آخر با جمله از دیالوگ آقای خسرو شکیبایی در فیلم هامون تموم میکنم. تو میخوایی من اونی باشم که واقعا خودت میخوایی من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوایی، دیگه من نیستم، یعنی من خودم نیستم. اگر عزیزان ما اونی باشیم که دنیا واقعا میخواد ما باشه، اون موقع دیگه ما اونی نیستیم که خونده شدیم که باشیم، و ما خونده شدیم که فرزندان باشیم و فرزندان هستیم. با هم دعا کنیم. خداوند، شکرگزار هستیم برای امروز، برای لطف و محبتت، برای پسرت عیسی مسیح که به این جهان اومد خداوند تا بر صلیب بمیره، قیام کنه، صعود کنه و به واسطه این کار عظیم خداوند به ما هویت جدید ببخشه. شکرگزار هستیم که ما به خاطر فیضت اجازه داریم امروز بگیم پدر ما که در آسمانی. شکرگزار هستیم برای این همه محبت که نصیب ما شد، برای این نجاتی که نصیب ما شد خداوند، و برای این رابطه زیبای پدر و فرزندی که اینقدر لذت بخش هستش. دعا میکنم که امروز خداوند به ما کمک کنی توسط روح القدس تا هر روز بیشتر و بیشتر به شباهت پسر عیسی مسیح در بیاییم. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین.